بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح و بررسی ادله اعتبار اجماع از منظر سیدنا الاستاد. گفته شد که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 160 تا صفحه 164 ادله اجماع را به طور مختصر ذکر و نقد می فرمایند. در بیان ایشان 4 دلیل دیده می شود که 2 دلیل اول آن را به عنوان وجه اول و دوم ذکر می کنند و 2 دلیل دیگر را تحت عنوان قد یقال. دلیل اول همان قاعده لطف بود که گفتیم و نقد آن را هم مورد توجه قرار دادیم. و دلیل اما دلیل دوم تحت عنوان وجه دوم می فرماید وجه دوم در جهت اعتبار اجماع یا طریق کشف از رضایت معصوم استلزام قطع در نتیجه تجمع فتاواست که همان تراکم آراء فقهاست. می فرماید پس از که فتواها با هم متحد در بیان و همه در باره یک حکم تراکم داشته باشند احتمال مخالفت واقع یا احتمال خلاف نسبت به حکم شرعی بسیار ضعیف می شود، در حدی که قابل اعتنا عند العقلا نباشد، بلکه احتمال در حد احتمال عقلی در میاد و از حدود احتمال عقلایی خارج می شود. بنابراین پس از که تجمع فتاوا مستلزم قطع به حکم واقعی بشود حجیت تمام است، اعتبار کامل است، قطع به حکم شرعی است برآمده از اجماع فقها. خلاصه فرمایش ایشان در جمله کوتاه این است که اجتماع فتاوا مستلزم علم به حکم شرعی می شود و این در جهت اثبات اعتبار برای اجماع کافی است.
علم چه؟
علم وجدانی. و اما می فرماید و اما نقدی که در این رابطه دارند می فرماید که این تراکمی که موجب علم می شود در صورتی است که مطلب قابل کشف وجدانی باشد، اما اگر مطلب و مسئله از امور حدسیه باشد که کشف واقعی امکان نداشته باشد، در این صورت فتوایی که در کنار فتوای دیگر اضافه شود اضافت ظن به ظن آخر، این ظنونی که هر کدام در حد ذات خودش یک حدسی است و هر قدر مجتمع و متراکم بشود مستلزم قطع و یقین نمی شود. این وجه با این توجیه و این نقد درست همان بود که محقق نائمی فرموده بود، منتها با یک مقدار توضیح در بیان. وجه سوم می فرماید قد یقال به ملازمت العادیه، گفته می شود که فقها که تبعیت و عنوان مرعوسیت دارند، از رئیس مذهب تبعیت دارند، حرکت دیگری ندارند، یک حرکت دارند و آن حرکت در جهت انشاء و امر و نهی رئیس مذهب است. این ملازمه ثبت شده است، مضافاً بر ملازمه عادی یک ملازمه دینی و طریقتی است، طریقت این است. با این وضع شما با سه قسم ملازمه که عقلیه و عادیه و اتفاقیه داشتید، یک ملازمه دیگری را هم اضافه کن، ملازمه طریقتیه. طریقت این است و با وجود این ملازمه می توانیم کشف کنیم که در حقیقت رأی مرعوسین نمایی از رأی رئیس مذهب است. گفته می شود که اگر ملازمه ثابت شد نتیجهش قطعی است. اگر شما اشکال میکنید در ملازمه اشکال کنید، بعد از که در همه ملازمات یادتون نره این قانون، اگر اشکال کردید در خود ملازمه اشکال کنید، ولی اگر ملازمه ثابت شد نتیجه قطعی است. این وجه سوم که با توضیحات و اضافات گفته شد، نتیجهش این است که در سایه ملازمه عادی و طریقتیه می توانیم اعلام بکنیم که رأی فقها که متراکم و مجتمع بشود همان نمایی از نما و نمودی از رأی رئیس مذهب است. پس اجماع حجیتش تمام است، متضمن رأی صاحب مذهب می شود. اما نقد فتوا که علم نمیاد، نتیجه فتوا عند تحلیل ظن، نه اون ظنی که ما قبل از تطور از حجیت اثبات تمام. اما مطلبی که میخواستم درباره وجه سوم صحبت و اشکالی که میخواستم به عنوان بکنید، نقد بر این وجه سوم، نقد بر ملازمه موجود بین اجماع و رضایت معصوم علیه السلام. ما می فرمایند که در ملازمه بحثی نیست، اگر ملازمه باشد مطلب ثابت است، ولی ملازمه ثابت و قطعی نیست. قاعده رو داریم، ملازمه کارساز ملازمه قطعی است، شک در ملازمه، ادعای در ملازمه تأثیرگذار نیست، بلکه شک در ملازمه مساوی با عدم ملازمه است. چرا؟ چون ملازمه یک امر وجودی عقلی است، احکام عقلیه و امور عقلیه، باید وجودش قطعی باشد. اگر شکی به وجود بیاد، به قول عوام شیشه ترک بر می دارد، قابل استفاده دیگه نیست. می فرماید اون ملازمه عادی طریقتی که گفته بشود در صورتی است که فقها یعنی اصحاب در زمان حضور باشد. به قول آقای پاکمنش امام شرف حضور داشته باشد، بله در اون صورت ملازمه قطعی است. و اما در زمان غیبت که حضور در کار نیست از یک سو، زمان غیبت پر از حوادث و موانع، محدودیت ها و خطاها هم در حد علم اجمالی قطعی است. در این صورتی که علم و خطا در حد علم اجمالی وجود داشته باشد، ملازمه احراز نمی شود. ملازمه که احراز نشد، نتیجه در کار نیست. راه چهارم، یمکن و اما وجه سوم، وجه چهارم، راه چهارم می فرماید که قد یقال که اتفاق فقها کاشف از رأی معصوم است. به چه معنا؟ به این معنا که یقین داریم، علم داریم، فقیه بدون دلیل معتبر فتوا نمیداد و عدالتشان هم اقتضا میکند که نسبت به دلیل دقت لازم را به کار بگیرن. برابر این فتوای به غیر علم درباره فقهای از قدما متصور نیست. خیلی نکته مهم نیست. وانگهی اگر همه این فقها متحد الرأی باشند نسبت به یک حکم، در نتیجه آن کشف می شود از دلیل معتبر، چون همشون یقین داریم بدون دلیل معتبر فتوا نمیدن، معتبر پیش خودشون. همه با هم ضریب چقدر میرد بالا، همه با هم که یک حکم را فتوا بدن کشف میشود که این اجماع در ضمن خودش دلیل معتبر شرعی قطعی دارد و آن دلیل شرعی قطعی جانمایه اعتبار اجماع است. و این شاید بهترین دلیل در جمع ادله به حساب بیاد. از منظر ایشان رجاءً البته. بعد از که این دلیل رو بیان میکنن میفرماین که این مطلب تا حدی درست است. چرا؟ چون فقیه بدون دلیل معتبر، اون هم فرض ما این است که فقیه از قدمای اصحاب است، بدون دلیل معتبر فتوا نمیدند. این درست است. و بله، و من نخواستم این دلیل ها رو با اون دلیل ها تطبیق بکنم، و الا این چهار تا دلیل، همون چهار تا دلیل منتها توضیحات شرح و است فرق میکرد. لذا خب از اول میتونیم بگیم که همون ادله رو ایشان هم استناد، اما سبک فرق میکنه. روح ادله همون روح دلیل. فرمایش شما اما می‌فرماید اشکالی که وجود دارد این است که دلیل معتبر عند الفقها لا یستکشف عن دلیل معتبر عندنا. به این نتیجه میرسیم که دلیل معتبر عند الفقها بوده، اما این کشف نمی کند که در این حکم دلیل معتبری پیش ما هم همین است. چرا؟ چون ممکن است یک راوی را صحیح موثق بداند که ما شواهد و تضعیف یافته ایم، ممکن است بر یک اصلی استناد کند که ما اون اصل را دیدیم اشکال دارد، ممکن اجماع مستند به یک روایتی باشد مثل حکم نزح بئر در مورد افتادن عصفور که ما دیدیم روایتش ضعیف است و حکم به وجوب اعلام شد بین المتأخرین که دلیل ندارد وجوب نزح نسبت به عصفور. بنابراین ما به اصل کشف اجماع از دلیل معتبر مزایقه نمی کنیم، لا مزایق، ولیکن این مقدار کشف کافی نیست. اگر کشف در حدی باشد که یک دلیل معتبر معینی را بیرون بدهد فخور، و اما اگر بگن دلیل معتبری هست بر عندهم عند الفقها، آنگاه جایی برای تردید وجود دارد. البته این نقدی که ایشان دارن نقدیست که محقق اصفهانی هم این را بیان میکند، نهایت درایه جلد 2 صفحه 68 که انشالله به رأی و نظر ایشان در نهایت در موقع جنبندی و رفع اشکال برسیم انشالله. در آخر در نهایت امر قابل توجه هست که عنایت کنیم. می فرماید که المتحصل که اجماع دلیل اعتبار ندارد و اجماع لیس بحجه. خوب دقت کنید، بسیار ظریفه، ظرافتش بعدا معلوم میشه. و بعد میفرماید که اما اگر اصحاب و اعظم فقها اتفاق اجماع داشته باشند لا نجتر او بالمخالف، اگر یک اتفاقی بین قدمای اصحاب باشند جرأت بر مخالفت ندارم، لذا مبادر و الى الاحتیاط فی الفقه. این فرمایش ایشان بود که تا اینجا گفتیم. دوتا نکته مهم است. نکته اول، در فقه ایشان همیشه بر مقتضای اجماع احتیاط اعلام نمی کند طبق تطبق، بلکه طبق اجماع حکم و فتوا هم اعلام میکنند. این یک نکته. نکته دوم که مشهور و معروف ضمن بیانات مکرر شاید از بحث های ایشان استفاده کرده باشید و بنده حقیر خدا هم شنیده باشم و دیده باشم که ایشان می فرماید اجماع دو قسم است، تعبدی و مدرکی. اجماع مدرکی اعتبار ندارد، اجماع تعبدی اعتبار دارد. بنابراین جمع بین این نظرات را میخواهیم برای شما شرح بدیم. اولا بدون هیچ مدرک، اتفاق کل بدون هیچ مدرک. اما نه، خود اجماع تعبدی است. اصطلاح تعبدی یعنی بدون مدرک، فقط اجماع است و حسب. بنابراین اول وظیفه ما این است که بیان ایشان را مستند کنیم. در اصول همان کتاب مصباح الاصول صفحه 164 که هرچند قلم خود ایشان نیست ولی بهترین و از متین‌ترین تقریرات ایشان و تقریر اول ایشان هست که چاپ شده است، در نهایت متانت. پس اشکال بکنیم که تقریر ممکنه اشتباه کرده باشد، این اشکال وجود ندارد. خب پس از که گفتیم تقریر اشکال ندارد، با رأی مشهور ایشان چجوری جمع کنیم؟ رأی مشهور ایشان در سطح غوزات که ایشان می فرماید اجماع تعبدی اعتبار دارد، اجماع مدرکی اعتبار ندارد. اولا مستند کنیم این مطلب را که ایشان در کتاب تکمیلة المنهاج جلد 1 صفحه 182 درباره درء حدود به شبهات که استدلال شده بود، دلیل الاول الاجماع، ایشان چه می فرماید؟ اقول اما الاجماع فان تحقق منه ما يكشف عن قول المعصوم فهو، پس اجماع حجت است، ولكنه لم يتحقق لقوة احتمال ان يكون المدرك في الوجوه المتقدمه. صریح بیان کردن که اجماع تعبدی اگر باشد درسته، ولی اجماعی که در اینجا هست اجماعی است که احتمال قوی وجود دارد که مدرکی باشد. این یک نکته. سند براتون گفتم. نکته دوم هم همین کتاب، شاهد دوم همین کتاب صفحه 96 درباره اجماعی که مربوط می شود به صحت، عدم صحت شهادت صبی که گفتن اجماعی است. می‌فرماید و ظاهر ان الاجماع غیر تام لمخالفت فخر المحققین. این شاهد دیگر در پایان همین مطلب می‌فرماید که فَإِنْ تَمَّ الْإِجْمَاعِ فَهُوَ وَإِلَّا فَفِي اِطْلَاقِ الْحُكْمِ اِشْكَالٌ. شاهد سوم که می‌فرماید درباره عدم قبولی شهادت متبرع که میگد مورد اجماع است، میفرماید و کیف کان فالاجماع غیر محصل والمنقول لیس بحجه. صفحه 132. متبرع یعنی کسی که تبرعاً میخواد شهادت بدهد، نه دعوتی شده است، نه قبول مسئولیت کرده است، نه الزامی در کار هست. حدود براتون بشمارم، هشت مورد را در این کتاب تکمیلة المنهاج به عنوان شاهد اجالتاً آوردن که ایشان به اجماع هم استناد میکند و هم اعلام میکند که اجماع تعبدی اگر باشد اعتبار دارد و اجماع مدرکی اگر باشد اعتبار ندارد. خب مطلب مستند شد. اون مصباح الاصول، این تکملة المنهاج قلم خود ایشان هست. بنابراین در فقه اگر شما احتمال دادید که هر کجا اجماع دیده شود ایشان احتیاط میکند، نه، دیدیم که اجماع را همون طوری که سایر فقها مورد استناد قرار میدن، مورد بحث و توجه قرار میدن و تصریح میکنن که اگر اجماع باشد فهو المطلوب. گاهی میفرماین اجماع منقول است و گاهی هم میفرماین مخالفتی وجود دارد محقق نیست و گاهی میفرماین که مدرکی است. حالا اینجا یه ظرافتی دار، اجازه بده الان چگونه جمع کنیم بین اون بیانی که در مصباح الاصول هست و بین این بیانی که در قلم خود ایشان هست. جمع از این قرار است که در اصول بحث اصولی است، ذهن ایشان هم همونطوری که دیروز گفتم نسبت به قاعده لطف که اشکال کردن بسیار اشکال متین بود، عالی بود، منتها رنگ و لعابش اصول بود و قاعده عقلی کلامی است و کسانی که به این قاعده استناد میکنن مثل سید و شیخ با اون شکل و شمای کلامیش استناد میکنن. پس فرمایش ایشان متین است در وادی خودش و فرمایش اون اعظم امتن است در جهت استفاده از قاعده لطف. جمع بین این دو نظر سیدان الاستاد این است که در اصول توجهشان به خود دلیل است، کارایی دلیل و توان و قوت دلیل را نقد و بررسی میکنند و بعد هم یه نکته دیگه هم اضافه میشود که در موقع نقد و بررسی گاهی کار به دقت عقلی کشیده میشود. با این وجوهی عنایت کنید، این وجوهی که در باره اعتبار اجماع گفته شد با تحلیل عقلایی درست و کامل بود، اما اشکالات و نقدهایی که ایشان داشتن هم درست بود، اما نقدها در صورت نقد عقلی، اشکالات دقیق عقلیه برخواسته از دقت عقلی بود. اینه که گرفتیم یه مطلب خودشان زبان حال و خال دارن، ما از خودشان آموختیم که بعد از که ما را آموختن حوزه را به این استدلال ها می فرماین در فقه برای دقت عقلی جایی نیست و اجماع که اعتبار و وجوه دان بر اعتبار آن رنگ آن به اقلائی دارد در فقه اعتبار دارد، اما در اصول که بحث‌های دقیق و برآمده از دقت‌های عقلی است ممکنه به اون وجوه و ادله اشکالی بشود. بهترین جمع بین دو تا مطلبی که از بیان ایشان استفاده می شد این باشد. در نتیجه می تونیم اعلام بکنیم که اشکالاتی که در باره ادله اعتبار اجماع گفته شد احیانا اشکالاتی بود بر اساس دقت عقلی، در اون وادی درست است، اشکال است، اما ما که بیاییم در مرحله بعد عملیات استنباط و بیان و استخراج احکام را بحث کنیم، در اینجا دقت عقلی از ذهن ما خارج می شود. منهج و راه و رسم عرفی و عقلایی مطرح و جایگزین می شود. برابر این اون ملازمه عادی سر جای خودش و اون کشف اتفاق فقها از دلیل معتبر عند العقلا امر درستی است. اشکالی است برگرفته از دقت عقل. لذا امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه بر محمد و آل بیت محمد صلی الله علیه و آله